ساعت 7:30 بامداد در ایران بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز کنیم. هنوز یک ساعت از این باقی برنامه باقی مونده که با خلاصه خبرها ادامه میدیم همراه با فهیمه خضری‌داری. فهیمه
سلام دوباره به شما همراهان سحرخیز صبحانه با خبر رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. حماس این اقدام اسرائیل را دارای پیامدهای وحشتناک برای تل‌آویو توصیف کرده. کاخ سفید روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار بگیرد. درگیری‌ها در نوار غزه میان اسرائیل و فلسطینیان وارد 11 روز خود شده و منابع خبری از کشته شدن 235 نفر فلسطینی تاکنون خبر می‌دهند. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزی اعلام کرده است که در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور روز پنجشنبه نام سه کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا می‌کند. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به خبرگزاری‌ها گفت ظاهراً هواپیمای مالزیایی هدف حمله هوایی قرار گرفته و در آسمان اوکراین منفجر شده است. و این خبر رو هم بشنوید که آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و فرانک والتر شتاین مایر، وزیر خارجه این کشور، خواستار تحقیقات مستقل بین المللی درباره دلایل سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین شدند.
ممنون فهیمه، خبرها رو شنیدیم از فهیمه خضری‌داری که 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره جزئیات شلیک موشک به هواپیمای مسافربری مالزی در حین عبور از اوکراین. در تهران تئاتر باغ دلگشا به کارگردانی پری صابری قراره به صحنه بره. از این نمایش و یک نمایشگاه نقاشی روی شیشه براتون میگیم. بخش دوم بررسی هفته‌نامه‌ها و ماه‌نامه‌ها و مثل همه جمعه‌ها از آخرین رویدادهای موسیقی ایرانی میشنویم در هفته‌ای که گذشت، از جمله ماجرای بازداشت حبیب خواننده پاپ در ایران. اما روز گذشته هواپیمای مسافربری خطوط هواپیمایی مالزی که از آمستردام پایتخت هلند به سوی کوالالامپور پایتخت مالزی پرواز میکرد، در حین عبور از آسمان اوکراین هدف شلیک یک موشک قرار گرفته و 298 تن از مسافران آن کشته شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرویی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه 27 تیر ماه در پی سقوط و انهدام هواپیمای پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی تشکیل جلسه اضطراری می‌دهد. به گزارش رویترز، شورای امنیت سازمان ملل خواهان بررسی دقیق، گسترده و جامع بین‌المللی درباره دلایل سقوط این هواپیمای مسافربری است که گفته می‌شود توسط شلیک موشک به دست نظامیان یا شبه نظامیان سقوط کرده است. شورای امنیت در بیانیه خود در این رابطه آورده است که تمامی اعضای این شورا باید بتوانند بلافاصله به منطقه سقوط این هواپیما دسترسی پیدا کنند و اطلاعات جامع و کامل درباره جزئیات این حادثه کسب کنند. بیانیه شورای امنیت قرار بود در ساعات پایانی روز پنجشنبه منتشر شود. با این حال روسیه از دیگر اعضا خواسته بود تا جمعه صبح به این کشور فرصت دهند تا مروری دقیق بر جزئیات بیانیه داشته باشد. پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی روز گذشته 26 تیر فرودگاه اسخیپول در هلند را به مقصد کوالالامپور در مالزی ترک کرد، اما تنها 2 ساعت پس از آغاز پرواز، در حالی که بوئینگ 777 بر فراز اوکراین و در نواحی شرق این کشور در حال پرواز بود، بدون آنکه پیغام اضطرار به برج مراقبتی بفرستد، در هوا منفجر شد و از ارتفاع 32 تا 33000 پایی سقوط کرد. 298 نفر سوار بر بوئینگ 777 بودند که همگی در شامگاه روز گذشته جان خود را از دست دادند. از این 298 نفر بیش از 80 تن کودک بودند. پس از انتشار این خبر، مقامات اوکراینی انگشت اتهام را به سمت شورشیان جدایی طلب که ماهاست در شرق اوکراین در حال جنگ با دولت مرکزی اند نشانه رفتند. مقامات امنیتی اوکراین ادعا می کنند که جدایی طلبان به سوی این هواپیما موشک شلیک کردند و آن را منهدم کردند. یکی از مهمترین دلایلی که احتمال انهدام هواپیمای مسافربری توسط شورشیان شرق اوکراین را تقویت می کند آن است که ایگور گیرکین، یکی از رهبران شورشیان منطقه دونتسک، اندکی پیش از انتشار خبر سقوط هواپیمای مسافربری در یک شبکه اجتماعی به نام وی کنتاکت ادعا کرده بود که یک هواپیما را منهدم کردند. هواپیمایی که او آن را یک آنتونوف AN-26 نامیده بود که مورد استفاده ارتش اوکراین است. علی‌رغم انتشار این اخبار و ادعای مقامات امنیتی اوکراین، هنوز هیچ کدام از افراد و گروه‌های جدایی طلب اوکراین مسئولیت انهدام هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی را بر عهده نگرفتند. جدایی طلبان ظرف هفته گذشته دو هواپیمای نظامی اوکراین را در آسمان منهدم کرده بودند. این رویداد تلخ با واکنش بسیاری از مقامات و وزرای امور خارجه و رؤسای جمهور کشورهای مختلف همراه بوده. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، این اتفاق را یک تراژدی دهشتناک خوانده. پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین، نیز این اتفاق را یک عمل تروریستی نامیده است. ولادیمیر پوتین نیز گفته است که دولت اوکراین باید مسئولیت این اتفاق را بر عهده بگیرد، چرا که اگر در این کشور صلح و آرامش برقرار بود، چنین اتفاقی نمی‌افتاد. نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، نیز این اتفاق را تراژیک خوانده و گفته است که دولت مالزی مسببان این سقوط را شناسایی خواهد کرد. خطوط هوایی مالزی سالی تراژیک را سپری می کند. در ماه مارس هواپیمای پرواز 370 این شرکت که کوالالامپور را به مقصد پکن ترک کرده بود در هوا ناپدید شد و هنوز لاشه ای از این هواپیما یافت نشده است.
کیه که سعدی شاعر ایرانی رو نشناسه؟ نثر و شعر سعدی یکی از ستونهای اصلی زبان فارسی و فرهنگ ایرانیه. سعدی در شعر و نظم و نثر فارسی جایگاه والایی داره و برخلاف اغلب شاعران همعصر خودش که عارف مسلک بودن، متفاوت تر به جهان نگاه میکنه. نمایش باغ دلگشا که به زودی قراره به صحنه بره، زندگی و آثار سعدی رو به صحنه خواهد برد. فراج سرکوهی از این نمایش برای ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
بر در آرامگاه سعدی شیرازی این شعر هست: ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید هزار سال پس از مرگ او گرش بویی. نمایش باغ دلگشا رو خانم پری صابری نوشته و کارگردانی میکنه. از 9 مرداد قرار است در تالار وحدت به صحنه بره. خود ایشون گفتن این نمایش تلاشی است برای خلق نوعی اپرای ملی. آقای ابراهیم اثباتی آهنگهای این اپرا یا نمایش رو نوشتن. حمیدرضا ترکاشوند خواننده خواهد بود که خواهد خواند و همچنین سوسن سپهری که خواهد خواند و نقش مادر سعدی رو بازی خواهد کرد. البته یک اصطلاح در ایران رواج شده به نام طراحی حرکات موزون که اصطلاح مسخره‌ای هست. این در واقع رقص هست که طراحی رقص رو هم نادر رجب‌پور در این نمایش به عهده داره و آقای علیرضا شجاع نوری که برای اولین بار در تئاتر بازی میکنند قرار است در نقش سعدی ظاهر بشن.
خب آقای سرکوهی، چرا اسم این نمایش رو گذاشتن باغ دلگشا و چه نگاهی به سعدی داره؟ سعدی رو چطور میخواد روایت کنه؟
خب نخست توضیح بدم که من فکر میکنم اغلب ایرانی ها باغ دلگشا رو میشناسن. شیرازی ها که به خوبی میشناسن. من کودکیم در اون باغ گذشته است. باغ دلگشا یک باغ تاریخی است در شیراز که میگویند از زمان ساسانیان، یعنی قبل از اسلام، بر جای مونده. درخت های خیلی قدیمی داره. در زمان صفویه از باغ های مشهور شهر شیراز بوده. در کتاب های گوناگون در سفرنامه ها درباره این باغ نوشتن. عمارت های قاجاری هم در این باغ ساخته شده. حدود 7 هکتار، بیش از 7 هکتار وسعت داره و جزء فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده، باقی است بسیار زیبا با ساختمانی بسیار زیبا و در واقع اون اسمش که دلگشا هست، این واقع در واقع دلگشاست و اگه آدم غمگین باشه به این باغ بره دلش باز میشه. آب این باغ هم از چشمه قناتی میاد که از آرامگاه زیر آرامگاه سعدی جاریست که میدونید میگن که خانه او بوده. به هر حال نمایش باغ دلگشا عنوان دومش هست نگاهی بر احوالات، حکایات و شعر و شاعری شیخ سعدی، یعنی در واقع مدعی است که این نمایش قرار است اولا شخصیت چند بعدی سعدی رو به اصطلاح به صحنه بیاره و همچنین برخی حکایت های رو. میدونیم که سعدی یک شاعر چند بعدی است، یک انسان چند بعدی است، برخلاف خیلی از شاعران دیگه که مثل مولوی یا حافظ یا دیگران که به اصطلاح یک بعد بیشتر ندارن، عارفن یا رندن یا از این حرفا. سعدی یک آدمی است که با یک جهان بینی بسیار پیچیده، با بینشی که ترکیبی هست از بینش به اصطلاح دنیوی و در این حال هم بینش دینی به دنیا نگاه میکنه. سعدی آدمی میدونیم که برخلاف مثلا حافظ که سفر نکرده، به همه به خیلی سفر کرده و بعد جهان دیده بوده، بسیار درس خونده بوده و در این حال هم درس های اخلاقی میده اما درس زندگی هم میده. و در این حال میدونیم که سعدی نثری که در گلستان به یادگار گذاشته در واقع مبنای نثر فارسی هستش و مبنای زبان فارسی. سعدی در دورانی میزیست که جنگ های صلیبی در جریان بود که میدونیم حادثه بزرگی بود، دورانی که حمله مغول شده بود ایران به اصطلاح دچار حالت به اصطلاح ملوک و طوایف بود و غیره. بنابراین از هر جهتی بسیار آدم پیچیده‌ای هست و امیدواریم که ایشون تونسته بتونن بخشی از این پیچیدگی رو بر صحنه زنده بکنن.
خب آقای سرکوی، با سعدی به گذشته و تاریخ رفتیم، همچنان میتونیم در دل این تاریخ چیزای زیبا پیدا کنیم مثل هنر نقاشی پشت شیشه که از سنت‌های قدیمی ماست. نگارخانه پردیسان آثار یکی از آخرین هنرمندان این ژانر، این گونه هنری رو به نمایش گذاشته. در این مورد یه توضیح میدید لطفاً؟
بله، خب همونطور گفتی نقاشی پشت شیشه از کارهای سنتی ما هستش که یک کاریست بین صنعتگری و هنر یا تلفیقی از این دو هستش. حالا نگارخانه پردیسان فرهنگسرای فردوس نمایشگاهی گذاشته از آثار مرتضی آقا قاسمی قومی که همونطور که شما گفتی یکی از آخرین بازماندگان این ژانر یا این گونه هنری است. 40 تا اثر از ایشون، از خود ایشون و از شاگردانشون ارائه شده، بعد جمله نقاشی هدهد یا مرغ سلیمان که اصلش نیست اما در این حال کپیشو ارائه داده و نمایشگاه تا 31 این ماه ادامه داره.
فرج سرکوی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی می‌کنم.
خب یه فرصت کوتاه داریم برای چند تا پیامک. دوستی نوشته در سرنگونی هواپیمای مالزی مقصر رئیس جمهوری روسیه است، اگر پوتین به خاک اوکراین تجاوز نمی‌کرد و صدها مزدور به گفته این شنونده که در مرزهای اوکراین می‌جنگند نبودند، این واقعه دلخراش هم اتفاق نمی‌افتاد. پوتین باید پاسخگو باشد. شنونده‌ای به نام امین به رادیو فردا و برنامه‌های ما ابراز لطف کرد، ازش سپاسگزاریم و خواسته که باقی برنامه‌های رادیو فردا هم تصویری بشه. خواهش می‌کنم در همین حد دو از ما بپذیرید و به ما رحم کنید. دوست دیگری نوشته حال ما ملت ایران از انرژی سرکاری اتمی دیگه به هم خورده، تو رو خدا بس کنید، با امضای یک ایرانی. شنونده‌ای نوشته در بسیاری از مناطق مشهد با نبود درمانگاه مواجه هستیم و تا دلتان بخواهد مسجد وجود دارد که با بلندگوهایشان باعث اذیت و آزار همسایگان به خصوص مریضداران هستند. دوست دیگری نوشته با سخنان آقای باراک اوباما معلوم بود که گزینه نظامی از روی میز برداشته شده. پیامک‌های شما بود و همچنان اگر پیامکی برسه در طول برنامه باز هم میخونم. خب این هم شهرام رفیع‌زاده و بخش دوم بررسی هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها. شهرام اگر موافقی با ماهنامه فرهنگی اجتماعی آزما شروع کنیم.
بله، ماهنامه آزما که به سردبیری ندا عابد و به مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری آقای هوشنگ اعلم منتشر میشه، در شماره 103 خودش پرونده ویژه‌ای داره با عنوان ادبیات از یاد تا نهاد، که در این پرونده به بررسی زبان و نقش اون در زبان در ادبیات داستانی معاصر پرداخته، گفتگوهای انجام داده برای این پرونده با کوروش صفوی، آقای کزازی، قطب الدین صادقی، ابوتراب خسروی و برخی دیگر از چهره‌های ادبی در ایران. هنر و مدرنیسم هم گفتگویی است در این باره با آقای محمد رضا اصلانی و آیدین آقداشلو. اما مقاله و یادداشتی که در این شماره هفتنامه آزما توجه ها رو به خودش جلب کرده، مقاله است درباره گم شدن نسخه دستنویس بوفکور صادق هدایت در کتابخانه دانشگاه تهران که نویسنده اون شقایق عرفی نژاد است.
خب بریم سراغ اندیشه پویا، 17 شمارش و تصویر روی جلد بهمن فرمانارا و داریوش شایگان.
بله، اندیشه پویا در شماره تازه خودش بخش ویژه‌ای داره درباره مرگ، مرگ هراسی و استراب از مرگ که در این زمینه گفتگوهایی با بهمن فرمانارا و داریوش شایگان منتشر شده. آقای فرمانارا چهره سینمایی هست و آقای داریوش شایگان هم از اندیشمندان ایرانی به شمار میاد. علاوه بر این چهره های مثل بهاءالدین خرمشاهی، نصرالله پورجوادی، رضا کیانیان، داریوش مهرجویی و لیلی گلستان و البته برخی دیگر از چهره‌های فرهنگی هم در زمینه مرگ و مرگ هراسی در این شماره یادداشت‌های منتشر کردند. آقای حسن کامشاد در این شماره اندیشه پویا مقاله‌ای داره درباره ناگفته‌های اولین کنگره نویسندگان ایران و البته اندیشه پویا یک پرونده ویژه هم داره با عنوان کارنامه مصلحین ناکام.
خب هفتنامه تماشاگران با این همه تیتر و عکس چی داره برای مخاطب خودش؟
هفتنامه تماشاگران امروز در شماره تازه عکس روی جلد رو اختصاص داده به رضا رشیدپور و گفتگویی با او، با این مجری پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره اینکه چطور از سال 72 با آقای حسن روحانی دوست شده. یک گزارش داره در پاسخ به این پرسش که چه کسی کلید رو در دست روحانی داد یا ابتکار این کار تبلیغاتی در جریان انتخابات سال 92 از توی چه کسی انجام شد که آقای روحانی اون کلید معروف رو در دست خودش گرفت و وعده داد که با این کلید قرار است قفل‌های مشکلات رو در ایران باز کنه.
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
و اما مثل همه جمعه‌ها در بخش موسیقی، بردی افشین برای ما از آخرین رویدادهای موسیقی ایرانی در هفته‌ای که گذشت میگه، از جمله بازداشت حبیب، خواننده پاپ ایرانی در ایران.
سلام، جمعه است. طبق معمول هر هفته مرور میکنم مهمترین اتفاقها، رویدادها و مناسبتهای هفت روز گذشته رو در موسیقی ایران. دوشنبه این هفته همزمان بود با 81 سال روز تولد محمود محمودی خونساری، از خواننده های برجسته موسیقی ایرانی، موسیقی ردیفی و دستگاهی. محمود محمودی خونساری از شاگردان ابوالحسن صبا بود و از دهه 30 خورشیدی خوندن رو آغاز کرد. او در رادیو شیراز و بعداً در رادیو ملی فعالیت کرد و از او در کنار هنرمندان برجسته ایرانی چون پرویز یاحقی، جهانگیر ملک، جلیل شهناز و خیلی های دیگه آثار بسیاری باقی مونده. محمود محمودی خونساری 27 سال پیش وقتی تنها 54 سال سن داشت درگذشت. روزنامه شرق این هفته گزارش داده نور محمد دورپور از خونیاگران و بخشی خانهای موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی خراسان، دیگه نمیتونه حتی حرف بزنه چه برسه به اینکه آواز بخونه. نور محمد دورپور دچار سرطان روده شده و درمان او عوارضی جانبی داشته از جمله ایست قلبی و مغزی. پسر این هنرمند میگه با این حال حال پدرش رو به بهبودیه. باید توضیح بدم بخشی ها در موسیقی شمال خراسان و سرزمین ترکمن صحرا نوازندگان دوتار، آوازخوانان و راویان داستان و قصه‌ن که اونها به شکلی سنتی نقشی پررنگ در فرهنگ عامه این جوامع داشتن و در این جوامع چهره‌های قابل احترامند. در این هفته زندگی نامه احمد ابراهیمی منتشر شد، کتابی با عنوان اصلی نجواهای پیر آواز و عنوان فرعی لوح محفوظ استاد احمد ابراهیمی، که در اون مؤلف علیرضا بنایی به زندگی و آثار این هنرمند و مدرس موسیقی میپردازه، هنرمندی که تیر ماه سال گذشته در 87 سالگی درگذشت. احمد ابراهیمی آواز رو از دهه 20 خورشیدی در رادیو ملی آغاز کرد، اما او عمدتاً بعد از انقلاب سال 1357 در ایران تنها وقتش رو صرف آموزش موسیقی و آواز کرده بود. یادآوری کنم جمعه که گذشت مراسم اولین سالگرد درگذشت احمد ابراهیمی در تهران و در فرهنگ سرای ارسباران برگزار شد. در این مراسم شهرام ناظری هنرمند به نام موسیقی ایرانی سخنرانی کرد و او در کنار تجلیل از احمد ابراهیمی حرفهای جنجالی رو به زبون آورد، انتقادهایی که کمی آتشین بود و مخاطبینش هم نسل جوان موسیقی. شهرام ناظری گفت این نسل امروز وقیه و آثار دیگران رو سرقت میکنه. البته چند روز بعد شهرام ناظری بعد از مرور واکنش ها به اظهار نظراتش به وبسایت خبری تحلیلی موسیقی ایرانیان گفت که قصد توهین به نسل جوان موسیقی ایرانی رو نداشته و مخاطبانش عده‌ای بسیار کم از نسل جوان بودند که در هنر به تقلید رو آوردند. شهرام ناظری گفته عاشق نسل جوونه و عملکردشون رو با تمام سختی‌ها و مشکلات قابل ستایش می‌دونه. در این هفته اعلام شد که جشنواره موسیقی نواحی ایران، جشنواره آینه دار، مهر ماه امسال در تهران برگزار میشه. دبیر این جشنواره محمد رضا درویشی هنرمند و موسیقیدانی خواهد بود که از جمله پژوهشگران پیشگام در موسیقی نواحی و محلی ایران زمینه. سال گذشته این جشنواره، جشنواره موسیقی آینه دار، با مشارکت گالری محسن و همکاری خانه موسیقی از 10 تا 12 مهر ماه برگزار شده بود. اما درست هفته پیش جمعه بود که خبر دادم حبیب محبیان، هنرمند کهنه کار و پرطرفدار موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی، در شهر ماسوله در استان گیلان دستگیر شده. اون زمان تصور میشد حبیب در حال تصویر برداری برای یک ویدیو بوده و نیروی انتظامی به دلیل نداشتن مجوز او را دستگیر کرده. اما بعد از آزادی، حبیب محبیان در صفحه شخصی و رسمی فیسبوک خودش پیغامی را خطاب به پسرش منتشر کرد، پیغامی سرگشاده، و درباره دستگیریش توضیح داد و گفت بدون دلیل بازداشت شده و بدون دلیل هم آزاد. اما از طرف دیگه ناصر آشوری، نماینده فومن و شفت، درباره این اتفاق در مصاحبه‌ای توضیح داده نیروی انتظامی به حبیب مشکوک شده بود که مجوز نداشته و حبیب زندانی نشده بود و به عنوان مهمون نیروی انتظامی شبی نگهداری شده بود. برحال هنوز خانه موسیقی که تنها تشکیلات صنفی هنرمندان و اهالی موسیقی، در این باره اظهار نظری رسمی نکرده. حبیب محبیان خواننده، آهنگساز و نوازنده 61 ساله ایرانیه که از دهه 50 خورشیدی نامش رو مطرح کرده. این هنرمند محبوب بعد از انقلاب سال 57 ایران رو ترک کرد، اما چند سالی به کشور بازگشته و امیدواره بتونه به صورت رسمی و مجاز به فعالیتاش در ایران ادامه بده. ما در آخر هم به آهنگی معروف از او گوش میدیم، آهنگ مرد تنهای شب. اما قبل از اون توضیح بدم، اون چه که لابلای حرفا میشنیدیم قطعه بود به اسم مرغ شباهنگ با آواز محمود محمودی خونساری که همون جور که گفتم اگر زنده بود این هفته 81 ساله میشد. ما با هم گوش میدیم آهنگ مرد تنهای شب از حبیب محبیان.
شبم مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها غمگین رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها غمگین رسوا، تنها و بی فردا منم. من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی و لبم، تنهای شبم مهر خاموشی بر لبم.
این پایان صبحانه با خبر نیست. برنامه هنوز ادامه داره، اما روی گیرنده های رادیویی میتونید 30 دقیقه باقی مونده رو بشنوید و با ما بمونید.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، من مرد تنهای شبم، صد قصه مونده بر لبم.
خب ساعت 8 صبح در ایران و با این ترانه حبیب میریم به بخش سوم صبحانه با خبر برسیم. سلام و صبح بخیر به شمایی که همین الان با رادیو فردا و مجله بامدادی صبحانه با خبر همراه شدیم و اگه از آغاز برنامه تا این لحظه با ما همراه بودین که بهتون خسته نباشید میگم و ازتون ممنونم. 30 دقیقه سوم صبحانه با خبر رو هم مثل دو بخش قبل با خبرها آغاز میکنیم از همکارم فهیمه خضر حیدری.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر. خبرها را آغاز میکنیم از ادامه درگیری ها میان اسرائیل و فلسطینیان. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه شب دستور آغاز حمله زمینی ارتش این کشور به نوار غزه را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به دستور آقای نتانیاهو ارتش اسرائیل حمله های زمینی خود به غزه را از نیمه شب به وقت اسرائیل آغاز کرده است. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل به همین مناسبت منتشر کرده آمده است، پس از 10 روز حمله حماس از زمین، هوا و دریا و در پی رد مکرر پیشنهادهای آتش‌بس، نیروی دفاعی اسرائیل حمله زمینی به نوار غزه را آغاز می‌کند. ارتش اسرائیل می‌گوید هدف از این حمله ساقط کردن حماس نیست و به گفته این ارتش تنها ضربه زدن به ساختارهای ترور حماس را دنبال می‌کند. حماس این اقدام اسرائیل را دارای پیامدهای وحشتناک برای تل آویو توصیف کرده و گفته است این حمله ها حماس یا مردم فلسطین را نمی ترساند. شاخه نظامی حماس پیش از این طرح آتش‌بس دولت مصر را رد کرده است. با این حال روز پنجشنبه آتش‌بسی 5 ساعته از سوی اسرائیل برقرار شد تا امکان ورود مواد غذایی و مایحتاج مورد نیاز در نوار غزه فراهم شود. کاخ سفید روز پنجشنبه همزمان با آغاز تهاجم زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه از اسرائیل خواست تا در جریان درگیری‌ها بیشترین توان خود را برای جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان به کار گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، دولت باراک اوباما این درخواست را پس از انتشار خبر کشته شدن 4 پسر بچه فلسطینی که در ساحل بازی می‌کردند در جریان حمله‌های اسرائیل منتشر کرد. روز پنجشنبه نیز 3 کودک دیگر در غزه کشته شدند. همزمان جنساکی، سخنگوی دولت آمریکا، از شاخه نظامی حماس نیز به دلیل پرتاب موشک و خمپاره به سوی اسرائیل انتقاد کرد. دولت آمریکا با تأکید بر پیشنهاد آتش‌بسی که از سوی قاهره مطرح شد برای پایان درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطینیان تلاش می‌کند. روز پنجشنبه جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، با دیپلمات‌های ارشد مصر و قطر به مذاکره نشست. آقای کری همچنین مذاکراتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داشت. با این حال درگیری‌ها در نوار غزه ادامه دارد و وارد 11 روز خود شده است. منابع خبری از کشته شدن 235 فلسطینی تا کنون خبر می‌دهند. خطوط هواپیمایی مالزی از افزایش آمار کشته شدگان پرواز شماره 17 این شرکت هواپیمایی خبر داد. به گزارش از اسوسییتد پرس، شرکت هواپیمایی مالزیایی اعلام کرد در آمار کشته شدگان پرواز آمستردام کوالالامپور که روز پنجشنبه در شرق اوکراین سرنگون شد، نام 3 کودک خردسال ذکر نشده است. پیش از این آمار کشته شدگان 295 نفر اعلام شده بود که اکنون به 298 نفر افزایش پیدا می‌کند. شرکت هواپیمایی مالزی همچنین در بیانیه‌ای که روز جمعه در وبسایت خود منتشر کرده است، اعلام کرده که تمام پروازهای اروپایی این شرکت از این پس مسیرهای جایگزین را انتخاب خواهند کرد و از آسمان اوکراین عبور نمی کنند. و جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه به خبرگزاری ها گفت ظاهراً هواپیمای مالزیایی هدف حمله هوایی قرار گرفته و در آسمان اوکراین منفجر شده است. آقای بایدن که در نشستی خبری در شهر دیترویت سخن می گفت، تاکید کرد که سقوط هواپیمای مسافربری مالزی تصادفی نبوده است. پیش از این باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در اظهار نظری محتاطانه تر سرنگونی این هواپیما در آسمان اوکراین را یک تراژدی وحشتناک توصیف کرده بود. یک مقام رسمی دولت آمریکا از تحقیقات امنیتی خبر می‌دهد که بر اساس آن هواپیمای مالزیایی به دلایلی غیر فنی و بر اثر اصابت موشک سرنگون شده است. با این حال این مقام رسمی منشأ و محل پرتاب موشک را نامعلوم توصیف کرده است. هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی روز پنجشنبه در شرق اوکراین سقوط کرد.
ممنون فهیمه. خبرها رو شنیدیم از فهیمه خضر حیدری و میریم سراغ گزارش‌های این ساعت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ضمن ابراز رضایت از روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، در این حال از وجود شکاف‌های جدی بین ایران و جامعه جهانی سخن گفته است. با احتساب این دوگانگی که سالهاست همنشین سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران است، تمدید مهلت مذاکرات به خودی خود چه معنایی دارد؟ این تمدید به معنای بن‌بست مذاکرات است یا شانسی دوباره برای به سرانجام رسیدن آن؟ این پرسش‌های آرش حسنی و همکارم است از محسن میلانی، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا. بشنویم از محسن میلانی.
تمدید مذاکرات به نظر من یک نوع پیروزی برای هم آمریکا و هم برای ایران. مسئله اینه که هر دو طرف به این نتیجه رسیدن که بر سر یک سری از مسائل مهم اینا با هم دیگه اختلاف دارن، ولی سر یک سری از مسائل مهمتر اختلافات جدی با هم دیگه ندارن و بنابراین به این نتیجه رسیدن که مصلحت هر دو کشور اینه که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. من هم فکر میکنم که به صلاح و مصلحت هر دو کشور هست که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
آقای میلانی، به نظر شما کدام مشکلات یا ملاحظات باعث شده تا این مذاکرات در مهلت 6 ماهه تعیین شده در توافقنامه ژنو منجر به امضای توافقنامه جامع نهایی هسته‌ای نشه؟
اختلاف بر سر تعداد و کیفیت سنتریفیوژا هست. اختلاف در رابطه با این هست که فاردو برای چه نوع فعالیت‌هایی باید مورد بهره برداری قرار بگیره. اختلاف بر سر این هنوز هست که طرح مهندسی عراق چطوری با تغییر پیدا کنه و اصلا مهمتر فعلا اختلاف جدی برای مدت قرارداده، یعنی آیا این قرارداد برای 3 سال خواهد بود، 5 سال خواهد بود یا 10 سال خواهد بود. اینا اختلافات جدیه. اما مسئله مهم به نظر من اینه که الهاز استراتژیک هم آمریکا و هم ایران تصمیم گرفتن که مسئله را حل کنند. حالا سر جزئیات با هم یه اختلاف دارند. بنابراین این که اینو تمدید کردن نشون میده که هر دو طرف مذاکرات فکر میکنن که میتونن یه قرارداد نهایی رو با هم دیگه امضا کنن و من هم خوشبین هستم که این کار رو در عرض این 6 ماه آینده خواهم کرد.
آقای میلانی، در پاسخهای شما یک دوگانگی رو میشه دید، صحبت از مهم و مهمتر میکنید. شاید به نوعی در اظهارات آقای اوباما پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه صحبت کردن، در گفته های ایشون هم این دوگانگی دیده میشه. آقای اوباما در این حال که گفتن همچنان شکافهای چشمگیری بین ایران و جامعه جهانی وجود داره، ابراز رضایت کردن از روند مذاکرات. ارزیابی شما از صحبت های آقای اوباما چیست؟
ببینید، این دوگانگی فقط در صحبت های من یا در صحبت های رئیس جمهور آمریکا نیست، در صحبت های آقای ظریف هم همونو میشه دید، در صحبت های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هم همین میشه دید. این چیز عجیب و غریبی نیست. دو تا کشور 33 سال با هم دیگه در یک جنگ سرد بودند. 12-13 سال سر مسئله اتمی ایران با هم دیگه اختلافات جدی داشتند. تا 1.5 سال قبل اصلا کسی حتی فکر نمی‌کرد که یک موقعی رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور آمریکا صحبت تلفنی داشته باشه. بنابراین توقع این که ما بیایم در عرض 6 ماه یا 7 ماه یا 1 سال اختلافات جدی دو کشور سر مسئله اتمی، حالا سر مسئله سیاسی که هیچ، اون یه مسئله جدی‌تری، سر مسئله اتمی حل بکنیم به نظر من غیر واقع بینانه است. خیلی هم وقت میخواد این مطلب. مسائل که مورد اختلاف دو کشور جدیه و اگر بتونن این مسائل رو حل و فصل کنن، که من امیدوارم بتونن این کار رو انجام بدن، این ممکنه آغاز تغییرات جدی استراتژیک در خاورمیانه باشه. یعنی مسئله قرارداد اتمی بین ایران و آمریکا فقط مسئله قرارداد اتمی نیست، به نظر من نشون میده که خاورمیانه میتونه تغییرات جدی ببینه.
ناظرانی که از دورتر و غیر تخصصی تر مذاکرات هسته‌ای ایران تو این سالها رو دنبال میکنن، اینطور به نظرشون میرسه که هر بار این مذاکرات تا جایی پیش میره اما دوباره به دلایلی به نقطه صفر برمیگرده و حول نقطه صفر در گردشه. به نظر شما این بار اونطور که شما گفتید چقدر میشه امیدوار بود که مذاکرات هسته‌ای ایران به نقطه مشخصی برسه و این پرونده رو بسته شده فرض کنیم؟
ببینید، از اولی که مذاکرات شروع شد و بعد از اون که موافقت ژنو امضا شد، تعداد زیادی از ناظرین و خیلی از سیاستمدارها در داخل ایران، در آمریکا و در یه سری از کشورها در خاورمیانه مخالفت با این قرارداد می‌کردند. به نظر منم مخالفت خیلی از این آدم‌ها فقط سر مسئله قرارداد اتمی نیست. اونها فکر می‌کنن که اگر اینطور قرارداد بسته بشه می‌تونه شروع یه سری تغییرات دیگه‌ای تو خاورمیانه باشه که اونها اینو دوست ندارن. بنابراین تمدید کردن این قرارداد خب یه سری سری خطرها داره، خاطر اینکه انتخابات کنگره آمریکا در ماه نوامبر خواهد بود و معلوم نیست که نتیجه این انتخابات چی باشه. ممکنه کنگره جدید مخالفت‌های جدی‌تری رو با امضای قرارداد نهایی داشته باشه. بعد در ایران هم انتخابات خواهد بود. اون در ایران هم ممکنه که کسایی که مخالف قرارداد هستن قدرت بیشتری پیدا کنن و این در چند ماه آینده کشورهایی که مخالف این قرارداد بودن مثل اسرائیل و عربستان سعودی و بعضی کشورهای دیگه خاورمیانه، اونا هم فرصت‌های بهتری خواهند داشت که بتونن یه طوری جلوی قرارداد نهایی رو بگیرن یا حداقل تو کارهایی بکنن که قرارداد خیلی بیشتر به نفع غرب و بیشتر به ضرر ایران باشه. بنابراین این نوع خطر وجود داره، ولی به نظر من از اونجایی که من معتقدم که رئیس جمهور آمریکا و آیت الله خامنه ای هر دو به این نتیجه استراتژیک رسیدن که بهتر مسئله اتمی ایران حل و فصل بشه، من فکر نمی کنم که این شیطنت ها به جایی برسه و من هنوز خوشبینم که این قرارداد در چند ماه آینده امضا خواهد شد.
محسن میلانی بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا، به پرسش‌های همکارم آرش حسنی پاسخ می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام قدرت‌ها را زیر فشار قرار دادی. توأم با تبعیض می‌باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
46 روز از اعتصاب قضای رضا شهابی زندانی سیاسی می‌گذرد. این عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که در اعتراض به انتقالش از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده، شنبه گذشته به علت وخامت حالش به بیمارستان امام خمینی تهران انتقال یافت. منصور حسانلو از اعضای پیشین سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه میگوید که آقای شهابی طی 5 روز گذشته در بیمارستان با دستبند و پابند به تخت بیمارستان بسته شده بوده. حسین قویمی در گفتگو با منصور حسانلو فعال کارگری در نیویورک ابتدا از وضعیت جسمانی رضا شهابی در بیمارستان پرسیده است. منصور حسانلو:
بعد از اینکه آقای شهابی در بیمارستان امام خمینی هم که بردنش به اعتصاب قضاش ادامه داد، دچار هم خونریزی ادرار شده 64 روز پیش و بعد از اونم متاسفانه خونریزی معده تا حدی خودش رو نشون داده. پزشکان هم آمدن و از ایشون آزمایشاتی رو به عمل آوردن. اعتراضی که خود ایشون و خانواده‌شون داشتن در رابطه با داشتن دستبند و پابند و آزادی که برای ملاقات می‌کردن، یکی از درخواست‌های شهابی بود که قطع بشه این شرایط و این دستبند باز بشه.
آقای حسانلو ببخشید، یعنی این که آقای شهابی در بیمارستان با دستبند و پابند بستری هستن؟
بله، تا دیروز ایشون رو با دستبند و پابند بسته بودن به تخت. البته پابند رو باز می‌کردن گاهی، ولی دستبند دائما بود. که خانواده ایشون معترض به این قضیه بود، خودش اعتراض داشت و در یک اتاق تنها هم ایشون رو اونجا با دستبند به تخت بسته بودن، یعنی بدتر از سلول انفرادی، چون تو سلول انفرادی لااقل بازی میتونی حرکت بکنی یا اگر تو زندان باشی همبندیات میتونن بیان پیشت بشینن یا حرف باید بزنن، ولی موقعی با دستبند ببندنت به تخت و در یک اتاق تنها تو بیمارستان عملا از حرکت هم ساقط میشی. رباب خانم همسر ایشون چند بار رفت به دادستانی و اومد که برای باز کردن دستبندها و ملاقات گرفتن نامه بگیره، ولی بالاخره موفق شد پریروز نامه ای رو بگیره و بیاره برای پاسداربندایی که توی بیمارستان بالا سر آقای شهابی هستن و بالاخره دیروز دستبندها رو باز کردن و عده‌ای هم از فعالین اجتماعی و دوستانی که فعال هستن به بیمارستان رفتن به ملاقات ایشون به همراه خانواده‌اش و دختر و پسرش شیرین و محمد امین هم احساس بهتری دیروز داشتن موقعی کنار ایشون بودن، ولی کماکان اعتصاب قضاش ادامه داره با اینکه سرم به ایشون زد.
پس بعد از 46 روز آقای شهابی همچنان در اعتصاب قضا به سر میبرن؟
بله در اعتصاب قضا، ولی بهشون یه سرم هم وصل کردن توی بیمارستان، ولی اعتصاب قضا رو نشکونده. ایشون منتظر است که حداقل یکی از خواسته هایش متحقق بشه.
این خواسته های آقای شهابی چی هست و اصولا ایشون به چه علتی دست به اعتصاب قضا زدند؟
علت اساسیش این بود که ایشون رو بعد از اون حملاتی که کردند و بند 350 اوین و زندانی های سیاسی رو کتک زدن و تعدادی رو از زندان اوین بند 350 تبعید کردن به زندان های دیگه، زندان های شهرستان ها و از جمله زندان کرج، همین زندان رجای شهر فعلی یا گوهردشت سابق، که این حکم، یعنی بدون هیچ حکم قضایی و دادگاه و بدون اینکه شخص بره اونجا از خودش دفاع بکنه که چرا میخواید منو تبعید کنید. ایشون موقعی بردن زندان رجای شهر از همون روز اول دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به تبعید غیرقانونی خودش به زندان رجای شهر. و پس از اون که این اعتراض رو به شکل اعتصاب قضا شروع کرد، خواهان این شد که بایستی به اون مرخصی استعلاجی بدن، چیزی که پزشکی قانونی و دکتر متخصص هم گفته بود که عملا نه تبعید ایشون رو شکوندن و نه مرخصی استعلاجی به ایشون دادن. به هر حال حکمی که برای آقای شهابی در دادگاه تجدید نظر داده بودن به 4 سال تقلیل پیدا کرد، ولی قاضی همون 6 سال زندان رو برای اون در نظر گرفت و الان هم هست 4 سال و 2 ماه که ایشون توی زندان گذرونده و طبق قانون عفو مشروط، چون ایشون هیچ سابقه جنایی و تخلفی نداشته، میتونستن ایشونو آزاد کنن، بیش از نیمی از حبسش رو کشیده، ولی این کارم نکردن و قانون عفو مشروط هم به کار نبردن.
46 روزه که آقای رضا شهابی اعتصاب قضا کرده. آیا شما یا سایر اعضای سندیکای شرکت واحد از آقای شهابی خواستین که به اعتصاب قضاشون پایان بدن؟
بله، من شخصا به دلیل اینکه میدونم این حکومت جمهوری اسلامی متاسفانه اساسش بر ایدئولوژی و اسلام و مذهب، بر انسان نیست، و دیدیم که چه جانهای نازنینی در زندانهای این جمهوری اسلامی همینطوری به جز اونها که اعدام شدن، به دار رفتن، به عنوان بیماری و مریضی کشته شدن، مثل آقای علیرضا کرمی خیرآبادی یا منصور رادپور یا افشین اوسانلو یا دیگران، من نگران این بودم که جانش در خطر باشه و بارها ازش این خواهش و تقاضا رو کردیم و از همه مهمتر خب من تا جایی که تونستم نامه رسانی کردم برای ایشون در رابطه با دفتر آقای احمد شهید و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و همچنین نهادهای بین‌المللی کارگری که اونها هم خواهان آزادی ایشون و ترک این اعتصاب قضا و فشار به حکومت برای عمل به درخواست‌های خود قوانین زندان‌های جمهوری اسلامی شدن.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
خود شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
خبرگزاری ایرنا به نقل از گیتی پورفاضل وکیل دادگستری نوشته است که 15 شهروند بهایی به اتهام‌های امنیتی در دادگاه انقلاب شیراز محکوم به حبس تعلیقی و تعزیری شدند. خبرگزاری ایلنا به نام‌های متهمان اشاره‌ای نکرده، اما وکیل آنها گفته است که نسبت به احکام بدوی اعتراض خواهد کرد و اظهار امیدواری کرده که قاضی رسیدگی کننده میزان مجازات‌ها را تخفیف داد. حسین قویمی در گفتگو با فرهاد ثابتیان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان که ساکن کالیفرنیا است، درباره اتهام این افراد و احکام دادگاه انقلاب شیراز پرسیده است. فرهاد ثابتیان:
جمعاً این شهروندان بهائی شیراز هر کدومشون در حقیقت 3 نفر از اونها به 20 ماه و بقیه به 40 ماه زندان محکوم شدن از طرف دادگاه انقلاب شیراز. اینها اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی است، ولی اینها در حقیقت فعالیت‌های جامعه بهائی، تدریس در کلاس‌ها برای افراد بهائی و احتمالا اگر که کسان دیگری هم سوال و مطالبی داشتن بهشون گفتن. یعنی به هیچ وجه این اتهامی که به اینها زده شده قابل قبول نیست. اطلاعاتی که ما از بعضی از افراد خانواده به دست آوردیم این است که اونها 20 روز مهلت دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن و الان مشغول این اقدام هستن. احتمالاً شاید تا یک یا دو ماه دیگه پاسخ به این استیناف یا تجدید نظر داده بشه. و نکته دیگری هم که هست این است که گویا خانم ها محکومیتشون زندانی تعلیقی و آقایون تعزیری.
آیا مشخص هست که چه تعدادی از متهمان خانم هستند و چه تعدادی آقا؟
دو نفرشون مرد هستند و بقیه از بانوان بهایی هستند. این در حقیقت 3 نفر از اونها به 20 ماه و بقیه به 40 ماه زندان محکوم شده.
در ارتباط با 7 رهبر جامعه بهایی که از حدود 6 سال پیش در زندان به سر میبرند آیا خبری دارین؟
بله، اونها متاسفانه هنوز در زندان هستند و الان بیش از 6 سال هست که در زندان هستند و در حقیقت متهم به 7 جرم شده بودند که از اینها 6 جرمش خود دادگاه اینا رو مبرا دونست، ولی از جرم این که تشکیل نهاد غیرقانونی دادن که اونم البته همیشه تحت نظر خود دولت بوده، متاسفانه اینها محکوم شدن و هر کدوم به 20 سال زندان. و البته دادگاه تجدید نظر هم تو که اطلاع دارید این محکومیت رو به 10 سال زندان تقلیل داد، ولی بعدن دادستان حکم دادگاه پایین‌تر رو پذیرفت. مازالک متاسفانه هنوز در زندان هستن. حال جسمانی بعضی از این عزیزان هم خوب نیست، ولی ما امیدواریم که بالاخره دادگاه جمهوری اسلامی بدونن که این افراد بیگناه هستند و الان دارن واقعا بدون این که جرمی رو متعقب شده باشن زندان هستند.
شما به عنوان سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ارتباط با اتهام این 15 شهروند بهایی در شیراز قصد دارین چه کار کنین؟
ما به تمام این مسائل رو به نهادهای بین‌المللی اطلاع میدیم، به آقای احمد شهید و همینطور کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و البته در کشورهای مختلف به دول مختلف خبر میدیم و امیدوار هستیم که جامعه بین‌المللی کاملا آگاه باشه از اون چی که الان به سر شهروندان بهایی میاد در ایران، که البته این محکومیت ها و این زندانی ها بخشی از اونها هست. هنوز میدونیم که در شیراز، در سبزوار، در جاهای مختلف مقابر بهایی رو تخریب میکنن. هنوز میدونیم که بسیاری از دانشجویان بهایی اصلا حق این که وارد دانشگاه بشن ندارن. هنوز میدونیم که مغازه های بسیاری از بهاییان رو تعطیل میکنن و تمام این مراتب رو ما به نهادهای بین‌المللی خبر میدیم و امیدواریم که از این طریق بتونن روی ایران فشار بیارن که حقوق شهروندان خودش رو، اعم از بهایی و کسانی که بهایی نیستن، اقلیت‌های مذهبی قومی و غیره رعایت بکنن.
فرهاد ثابتیان سخنگوی جامعه جهانی بهاییان بود. به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد و فرصت کوتاهی برای چند پیامک علیرضا از یزد نوشته: عده‌ای سودجو دوست ندارند مذاکرات هسته‌ای سرانجام گیرد و چوب لای چرخ دولت می‌گذارند، پس این ملت باید به چه سازی برقصند؟ سیاوش از فردیس نوشته: تروریسم در هر کجای دنیا محکوم به نابودی است، اون 80 کودک چه گناهی داشتند؟ رضا سرلک از تهران نوشته: عیالوارم با 6 سر عائله ماهی 600 هزار تومان به هیچ خرجمون نمیرسه، خواهشم از مسئولین اضافه حقوق ما کارمندای بازنشسته صنایع دفاع هستش. و اما گزارش بعدی ما در این بخش: پس از گذشت 13 سال از مرگ ثریا اسفندیاری، ملکه پیشین ایران، دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه او سرانجام خاتمه یافت. دادگاهی در شهر کلن آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد حدود 4.5 میلیون یورو ارثیه ثریا به 3 سازمان خیریه در فرانسه تعلق گرفته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
ثریا اسفندیاری در آبان ماه 13 سال پیش در 69 سالگی بر اثر سکته مغزی در خانه‌اش در شهر پاریس درگذشت و سپس پیکرش در گورستانی در شهر مونیخ به خاک سپرده شد. در وصیت‌نامه‌ای که از او بر جا مانده، برادرش بیژن و چند سازمان خیریه به عنوان وارث دارایی‌هایش تعیین شده. به محض دریافت خبر مرگ ثریا، بیژن اسفندیاری از شهر مسکونی خود کلن آلمان راهی پاریس شد تا درباره علت مرگ خواهرش تحقیق کند. ولی یک هفته بعد بیژن هم در پاریس درگذشت. در آن موقع گفته شد بیژن اسفندیاری به خاطر تعلمات شدید روحی سکته کرده. پس از مرگ بیژن نزدیک به 30 تن از خیشاوندان و نزدیکانش در آلمان، آمریکا و حتی ایران خود را به عنوان وارث بیژن اسفندیاری به دادگاه شهر کلن که مأمور رسیدگی به این پرونده است معرفی کردند. یکی از این مدعیان جوانی بود که خود را فرزند بیژن می نامید و مدعی بود که مادرش سالها با بیژن دوست بوده. دادگاه شهر کلن دستور نبش قبر و آزمایش‌های گوناگون پزشکی روی جنازه بیژن را صادر کرد و بعد اعلام شد که این جوان دروغ گفته. پیشکار بیژن اسفندیاری و یکی از خیشاوندان نزدیک او به نام پریچهرم از جمله مدعیان این ارثیه بودند. پریچهر پیش از این هم در گفتگو با خبرنگاران نسبت به مرگ ناگهانی بیژن اسفندیاری در پاریس ابراز تردید کرده بود. دادگاه شهر کلن آلمان پس از 13 سال رسیدگی به دعوای حقوقی بر سر تصاحب ارثیه میلیونی سریا اسفندیاری ملکه اسبق ایران سرانجام رأی نهایی خود را صادر و روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد حدود 4.5 میلیون یورو ارثیه سریا به 3 نهاد خیریه و نیکوکاری در فرانسه، صلیب سرخ، مرکز حمایت از حیوانات و سازمان کمک به معلولان تعلق می‌گیرد. سریا اسفندیاری که روزنامه‌ها از او به عنوان ملکه افسانه‌ای و ملکه‌ای زیبا با چشمانی زمردین یاد کرده اند در 18 سالگی با محمد رضا شاه پهلوی ازدواج کرد ولی این ازدواج 7 سالی بیش به درازا نکشید و از آنجا که سریا فرزندی به دنیا نیاورد شاه پیشین از او جدا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
و آخرین گزارش ما برای این صبحانه با خبر، در هفته‌های گذشته تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان اصلاح طلب برای اجرای حکمشان به زندان فراخوانده شدند. ساجد عرب سرخی از فعالان اصلاح طلب به زندان رفت، رویین عطوفت از فعالان ملی مذهبی به زندان محکوم شد و خانواده شهرام امیری گفتند که این فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران در زندان اعتصاب غذا کرده است. برادر سراج میردامادی نیز گفته که قاضی صلواتی با آزادی این زندانی سیاسی تا برگزاری دادگاه موافقت نمی کند. محمد رضا یزدان‌پناه نگاهی دارد به آخرین خبرها درباره این زندانیان.
به زندان محکوم شدن و به زندان رفتن فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد. فیض الله عرب سرخی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در صفحه فیسبوکش نوشته که دخترش روز چهارشنبه 25 تیر برای تحمل یک سال حبس به زندان اوین رفت. سایت کلمه اتهام ساجده عرب سرخی را که به خاطر آن به زندان محکوم شده تبلیغ علیه نظام عنوان کرده. به گزارش این سایت خانم عرب سرخی که در جریان اصلاح طلب به فعالیت سیاسی و اجتماعی مشغول است در حالی که خارج از ایران به سر می برد به طور غیابی به زندان محکوم شد. کلمه همچنین گزارش داده که رویین عطوفت از فعالان ملی مذهبی نیز به 11 سال زندان محکوم شده. به نوشته سایت کلمه این حکم یکی از سنگین ترین احکام صادره علیه فعالان سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر است که توسط قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب صادر شده. آقای روین تن علاوه بر 11 سال زندان به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی نیز محکوم شده. صدرا میردامادی برادر سراج الدین میردامادی از زندانیان سیاسی نیز خبر داده که قاضی صلواتی با درخواست بازجوی پرونده در سپاه پاسداران برای آزادی برادرش تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نمی کند. سراج الدین میردامادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب است که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری سال 92 از فرانسه به ایران بازگشت و پس از مدتی بازجویی بازداشت شد. سایت سهام نیوز هم در گفتگویی با یکی از اعضای خانواده شهرام امیری از زندانی بودن او در سالهای اخیر و اعتصاب غذای 1 ماهه آقای امیری خبر داده. شهرام امیری از مرتبطان با برنامه اتمی ایران است که مدعی شده بود در سفر حج به عربستان در سال 1388 توسط آمریکایی‌ها روبوده و به این کشور منتقل شده. او ویدئوهایی از خود در آمریکا منتشر کرد و در آنها مدعی شد که از دست ماموران امنیتی این کشور فرار کرده. شهرام امیری چند ماه پس از انتشار آن ویدئوها در 22 تیر 1389 به دفتر حافظ منافع ایران در آمریکا مراجعه کرد و 2 روز بعد به کشور بازگشت. آقای امیری در بازگشت به ایران به عنوان یک قهرمان ملی در فرودگاه توسط تعدادی از مسئولان وزارت دفاع و وزارت امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت. هرچند خانواده‌اش حالا به سهام نیوز گفتند که او از آن هنگام تا کنون در بازداشت و تحت فشارهای سنگین جسمی و روحی قرار دارد. همزمان خواهر مرزی رسولی نیز از اولین ملاقات این روزنامه‌نگار زندانی با خانواده خود در زندان اوین خبر داده. راحله رسولی در وبلاگ خود نوشته که ملاقات با خواهرش در هفته جاری انجام شد و در آن تمام اعضای خانواده حاضر بودند.
محمد رضا یزدان‌پناه گزارش می‌داد و به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و برای شما روز جمعه خوب و آروم با پر از اتفاقهای خوب و شیرین آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.